الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك لعن الله من أذى رسول الله فيك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما یک صلوات بفرستید الحمدلله رب العالمین خدا رو شکر میکنم که خدا به ما توفیقش رو داد و من موفق شدم که به هر حال در عرض 11 شب گذشته و امشب که شب 12 است در خدمت عزیزان باشم و یک سلسله مباحثی رو درباره حرکت امام حسین علیه السلام و کار بزرگ و عظیمی که حضرت خواستن انجام بدند با توجه به مباحث تاریخی و روایی خدمت عزیزان عرضه کنم. امشب رو قرار دادیم برای بحث خدمت شما عرض کنم که در حقیقت پاسخ به شبهات و اشکالاتی که تو این مدت بعضی از عزیزان خواستن مطرح بشه. البته بعضی از سوالا خارج از اصلا بحث عاشورا و کربلاست. غالبا سوالاتی که بعضی از دوستان مطرح کردند واقعا نیازمند یه بحث گسترده است. من دیشب یکی از سوالات رو پاسخ گفتم. یکی از دوستان عزیز دانشمندی هم هستند. لطفا نمی‌بینم ایشون امشب. اومدن دیشب به من تذکر دادن که فلانی خیلی شبهه مطرح میکنید و شبهات رو که مطرح میکنید بهش خوب نمیپردازید. لذا تو ذهن افراد باقی میموند. من ضمن قدردانی از این دوست عزیزم که به اصطلاح به من تذکر میدهد و من هم نیازمند تذکر دادن در این زمینه هستم و واقعا هم استفاده میکنم از محضر عزیزان، شاید درست باشه، یعنی من دیشب فکر میکنم خودم پاسخ شبهه رو پرداخته باشم. اون بحث علم غیبی که همونطوری که گفتم در قرآن افرادی که میان خلاصه یه چیزی رو کتمان میکنن یه طرف ماجرا رو میگیرن. خب انسان بایستی مرد میدان باشه، دو طرف قضیه رو بگیره. اگر شما میگویید که پیغمبر علم غیب نداشته چون گفته است انی لا اعلم الغیب، اون آیه اون ورش هم خب بگیرید دیگه. خداوند متعال میگوید که الا من ارتضا من رسوله در سوره جن. این دو تا آیه رو چطوری جمع میکنید؟ آیا خداوند متعال در قرآن خدایی نکرده بحث تناقض آمیزی میخواد مطرح کنه یا نمیخواد بکنه؟ من اینو جلسه قبل پاسخ دادم، میخواستم فقط یه توضیح بیشتری بدم که خلاصه اگر قرار است که خداوند متعال ما را در حقیقت با کتاب خدا هدایت کند، این کتاب خدا یقینا سخن تناقض آمیز ندارد. توجه به این نکته داشته باشید. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این صریح آیات قرآنه. اگر قرآن دارای از غیر خدا باشه درش اختلاف و تناقض وجود داره. پس در قرآن تناقض نیست. یفسر بعضها بعضا، طبق روایات ما هم بعضی از آیات قرآن دیگری رو تفسیر میکنه. یه آیه هست پیغمبر میگه من علم غیب ندارم، یه آیه دیگه هست خدا میگه من علم غیب رو به رسولم میدم، و بعد داستانهای مختلفی تو قرآن مطرح میشه، مثل آصف ابن برخیا، مثل ماجرای عبد صالح سوره کهف، مثل ماجرای علم الکتاب آخر سوره رعد و برید جلو. یعنی من این که گفتم واقعا با به اصطلاح بخواهم یه بحث مستقل برای شما مطرح بکنم، چیزی در حدود 37-8 آیه است میتونم مطرح بکنم، دونه دونه مورد بحث قرار بدیم. ببینید اینجا خداوند متعال میگوید بله. ببینید آقایون یه نکته رو من بگم، ما در شیعه هر کسی تو شیعه غیر از این حرف بزند از دیدگاه ما منحرف است. بی تعارف دارم میگم، میگم منحرف است، نمیگم حالا باش رفاقت میکنیم، نه میگم منحرف است. معتقد باشد که ائمه علیهم السلام دارای علم غیب هستند و این علم غیب مال خودشونه، غلط. انحراف این بس. علم غیب مال خداست، به ولیش میدهد برای یک سری کاربردها و هر موقع خدا بخواهد میگیرد. آنها عبد خدایند. حواستون رو جمع بکنید. نزلونا علی الربوبیه به تعبیر روایات از امام رضا علیه السلام است. ما رو از مقام خدایی بیارید پایین. لذا توجه داشته باشید، نزلونا علی الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، هر چی دلتون خواست از اون به بعد بگید، فقط از خدایی بندازید این مطلب رو. حواستون باشه ما به هیچ عنوان برای پیغمبر با همه عظمتش علم اولین و آخرین خدا به او میدهد، اما به اذن الله مال خداست، هر موقع خدا بخواد ازش میگیره، اخذ میکنه، و بحثای مفصلی در این زمینه وجود داره. حتی این توجه رو داشته باشید، اینکه پیغمبر بخواد توجه هم به علم بکنه، خدا توجه پیغمبر میتونه از علم بگیره. خیلی این بحثی که دارم اشاره کردم کوچولوها، ولی یه داستان واقعا مفصل داره. توجه پیغمبر خدا میتونه بگیره، خیلی بحث توشه. من دیگه حالا همچین اشاره وار گذاشتم ازش، این بحث دیشب بود. اما امشب شبهاتی که میخوام مطرح، اول شبهات همین جریان عاشورا و محرم رو مطرح میکنم، پاسخ میدم، اگر فرصت شد به سایر شبهاتی که دوستان مطرح کردن. خانمی برای من اسمس کردن، با دستی هم نوشتن مجددن، که این رو میذارم آخر، چون اگر فرصت نشد دیگه نمیتونم اینو بگم. یکی از شبهات اصلی که مطرح کردند این است که امام حسین علیه السلام در کربلای امروز دو متر آب بکنی در زیر آبه، ببخشید کربلا روی آبه. یه چیزی توجه داشته باشید، در کربلای امروزی الان میخوان فاضلاب بزنن مشکل دارن. چرا؟ چون همش آب زیرش. اگر فاضلاب بزنن این آبها آلوده میشه و بعد مشکلات محیط زیست درست میکنه. لذا خدا رحمت کند جناب آقای دکتر شهرستانی که سال گذشته فوت کردن، خدا رحمتش کنه، خدمتگزار بسیار بزرگی بود ایشون. ایشون ورداشت در اطراف حرم به اصطلاح توالت هایی زد برای اینکه حالا بعضی از مباحث فقهیش هم حل بشه، چون سرزمین کربلا سرزمین مقدسیه. به شکل کشتی ساخت فاضلابش رو که بیان تخلیه کنن و ببرن خارج از کربلا بریزن. لذا کربلا همش زیرش آب. دوستی که حالا فکر کنم از خانم ها بودن، سوال کردن که کربلا زیرش آب، امام حسین علیه السلام روز عاشورا دو متر میکنن میرن پایین با آب میرسیدن. خدمت شما عرض کنم که این مصادره به مطلوب کردنه. مصادره به مطلوب یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر کرده 1400 سال پیش هم همین وضعیت تو کربلا بود. حواستون باشه یه جمله‌ای بگم به شما. تو همین کشور ما، من یه مثالشو بزنم چون خودم باش مواجه بودم، 50 سال پیش شما در فاصله 100 متری دریای مازندران، دریای خزر، در فاصله 100 متری هر جایی دلتون می‌خواست چاه می‌زدید با آب شیرین می‌رسیدید. ماجرا مال 50 سال قبل نه بابا، دوران زمین شناسی 100 هزار سال پیش، 200 هزار سال پیش نبود. دقت کنید، همین 50 سال پیش من برای کاری به اصطلاح پروژه‌ای در شمال کشور بودم. اون مسئول شیلات میگفت آقا من سنم چقدره، سال 62 میزدیم چاه 2 متر 3 متر به آب شیرین میرسیدیم در مازندران. الان برید به فاصله 10 کیلومتر از ساحل هر چی چاه میزنید چیه؟ آب شوره. لازم نیست که دگرگونی های زمین شناسی باشه. حواستون باشه این جریانی که شما میبینید که کربلا الان جلگس و زیرش آبه، اشتباه نندازه 1400 سال پیش هم همینطوری بوده ها. این حرف مصادره به مطلوبه. یه دونه مدرک برای من بیاری که 1400 سال پیش هم همینطوری چاه میزده. چنان که الان یه تغییرات عمده‌ای در کربلا صورت گرفته. من این حرفی که میزنم سال 85 بود، خدمت آقای امیر اسماعیلی و این گروه به اصطلاح مکاتب، ما یه سفر 19 روزه رفتیم عراق کربلا. من در کربلا به اصرار دوستان یه تاریخچه‌ای درباره کربلا گفتم. یکی از تاریخچه‌های اساسی این است: فاصله حضرت عباس تا شریعه چقدر بوده؟ چیزی نبوده. یه نخلستان بوده، همین جایی که قبر حضرت عباس سلام الله علیه قبرستانه، نخلستان بوده است اینجا که حضرت در همین نخلستان کمین میکنن دیگه. نخلستان بوده، بعد از این نخلستان شریعه فراته. الان فرات چقدر با کربلا فاصله داره؟ چقدر؟ حالا این جمله رو بگم به شما، سال 1348 من بچه 8 ساله بودم، قشنگ یادمه وقتی با ماشین با پدرم اینا میامدیم از فرات عبور میکردیم، تقریبا گلدست ها معلوم بود. ولی فرات در عرض همین 40-50 سال کلی فاصله گرفته. اصلا جریان رودخانه، کسی که این سوال مطرح کرده خیلی حواسش پرت بوده. نمیخوام بگم این خانم حواسش پرت بوده، حواستون باشه این حرفا رو وهابیا دارن میزنن. خیلی حواسش پرت بوده، فکر کرده الان قبر حضرت عباس که خدا واقعا آیت قرار داده، الان زیرش تمام دور تا دورش آب، روی قبر فقط آب نمیرود و حضرت امام حسین همینطور، اون زمانم پر از آب بوده این زیر، لذا امام حسین علیه السلام میتونست 2 متر بزنه در جا آب رو بکشه بالا. این حرف غلط. کسی اگر ادعا میکند یه همچین وضعیتی کربلا داشته، بیاره مدرک، بیاره کتاب معجم البلدان بلازری، بیارن کتاب های سنی ها رو نگاه کنن، کتاب های ما رو نگاه نکنن، یه همچین چیز رو مدرک بیاره. مدرکی در این زمینه نداریم، خیالتون راحت باشه. اما در این حال چی میخوام بگم؟ یه مدرک تاریخی وجود داره که این مدرک تاریخی رو خود سنی ها مطرح کردن. حالا وهابیا گفتم به شما هر چی به ضررشون باشه در جا برمیگردن میگن که اینو بعدن اضافه کردن. اضافه نکردیم ما، چاپ خودتونه، چاپ مصره. کتاب خدمت شما عرض کنم که تاریخ دمشق ابن عساکر و همچنین کتاب تاریخ اسلام ذهبی نقل میکند هنگامی که امام حسین علیه السلام رفتن با حر به کربلا رسیدند، روز دوم محرم بوده. عمر سعد با 4000 سرباز روز چهارم به کربلا رسید. در هنگامی که وارد کربلا شد، همشون نقل کردن، اینه که دارم میگم همگیه ها، که یک به اصطلاح نویسندهی، ببخشید یه فرستادهی از طرف ابن زیاد آمد و خدمت شما عرض کنم که نامه رو داد به عمر سعد. حالا مضمون این نامه چیه؟ بعضی از تاریخ ها مضمون نامه رو ننوشتن، اما بعضی مضمون نامه رو نوشتن که رسیدی اولا او را از آب جدا کن و او را تشنه نگه دار. این مدرک تاریخی خودشونه. او را تشنه نگه دار و در ثانی نکته مهمش اینجاست، نه تنها تشنش نگه دار، به من خبر رسیده است، مأمورانی به من خبر دادن که حسین مشغول کندن چاه است. چاه رو برو و کورش کن. همین کارم کردم. پس اگر این است که ماجرا دروغه، پس این ماجرا چیه؟ پس دقت کردین چی شد؟ مدرکش در کتابای تاریخی اهل سنت موجود است. کتاب ابن عساکر گفتم، تاریخ اسلام ذهبی گفتم، یه همچین مدرکی وجود دارد. پس اینکه امام حسین چاه نزدن، چرا خواستن چاه بزنن؟ اینکه امام حسین یک کرامتی، معجزه‌ای نشون دادن در روز ششم یا هفتم به اصحابشون تا دل اونها رو محکم بکنن، که یه چاهی رو باز کردن، یه مقداری آب برداشتن، ولی بعد چاهو کور کردن، و بعد نه اینکه کور کردن، محو کردن. بعد امام حسین علیه السلام تا روز دهم به اصحاب گفت باید صبر کنید. ببینید ما این حرف رو بار اولم زدیم، امام پیغمبر، نه خود خدا. چرا امام پیغمبر حالا فقط بگیم؟ خود خدا میتونه به اولیای خودش کمک برسونه؟ میتونه یه کاری کنه تشنه نشن؟ اما خدا بعضی وقتا میکنه این کارو، بعضی وقتا نمیکنه. حالا میگید کجاها این کارو میکنه؟ یعنی بعضی آخا به اصطلاح میخوان این جمله رو بگن که نه آقا، کارهای خارق العاده خدا نمیکنه این کارو. پس این چیه داستان حضرت مریم؟ این داستان زکریا چیه؟ پس اون داستان حضرت ابراهیم چیه؟ پس اون داستان حرف زدن با مورچه چیه؟ پس اون داستان کوه که با حضرت داوود یا جبال اوبی معه پس چیه؟ پس بگم، شروع کنم بگم. خدا گاهی اوقات میکنه این کارو، گاهی اوقات نمیکنه. مصلحت خدا در این بوده است که حسین برای اتمام حجت بگذار اونها تشنه تو کنه و تو هم در تشنگی به شهادت برسه. پس لذا اینکه امام حسین معجزه کرده شاید کرده باشه. ببینید این که میگم شاید، نقل هایی داریم. حتی آقایون یه جمله رو توجه داشته باشید، امام حسین به اعجاز شب عاشورا یه مقداری آب تهیه کردن. اگرچه من به این روایت اعتمادی ندارم ها، حواستون باشه که حتی اصحاب بعضیشون استهمام کردن. من به این روایت اعتقادی ندارم خودم، یعنی نگاه میکنم میبینم با قرائن اصلا نمیخونه. اما توجه داشته باشید اینکه امام حسین علیه السلام میان ماجرای تشنگی حضرت را کتمان میکنن و میگن اصلا تشنگی در کار نبوده. چرا؟ چون آب نمیدونم خدمت شما عرض کنم میتونستن چا بزنن. نکته بعدی این است که کوهان شتر به اصطلاح نر، کوهانش پر از آب میشه، پس میتونید استفاده کنند و اون عرب های قدیم میدونن. باز طرفی که این شبهه رو مطرح کرده دوزاریش نیفتاده ماجرا چیه. اولا این کوهان شتر برای مدت 48 ساعت بیشتر نیست، آب از روز شیشم قطع شده. ثانیا این کوهان شتر رو با این گوشه دستشون یه مقداری به اصطلاح میخراشند که از شتر آبی را بگیرن که رفع تشنگی کنن. ولی این که اینطوری نیستش که انبار آب باشه، آب انبار باشه، هر موقع بخوام برن سطلی بردارن. طرفی که این شبهه رو انداخته خواسته یه چیزی رو بپرونه. حواستون باشه، برید تحقیق کنید از لحاظ زیست شناسی که بابا شترهایی که خلاصه تو کوهانشون آب هست چقدر آب هست. برن به اندازه 3-4 بار نوشیدن و اون هم در یک مدت مشخص، یعنی این که از یه حدی بگذره خود شتر هم خشک می شود به اصطلاح اون آبش. در این حال که خشک می شود، چون زخمی در حقیقت در شتر ایجاد می شود، اگه زیاد انجام بده خود شتر رم می کنه. لذا این جمله که به اصطلاح چرا شتران ماده نبردند و شتران نر می بردند مسئله حل می شد، اینطوری نبود. بحث بعدی که مطرح شده این است که گفته شده که امام حسین علیه السلام روز عاشورا و کشته شدن فرزندان خودشو میدونسته، پس شب عاشورا مثلا پیغمبر خواب ببینه، این چه معنایی پیدا میکنه؟ همه چی رو که خبر داشته، بعد پیغمبر بده یه خبر جدید بده فلان. لذا همین نکته‌ای که اساسا من با همه عزیزان دارم، ببینید دوستان حواستون باشه، علم افاضه از طرف خداوند متعال به اولیای خودش، علم افاضه است. امام از این تیپا نیست که هی لحظه به لحظه به علمش مراجعه کنه بخواد چیکار کنه باهاش. امام برای اتمام حجت از علم استفاده میکنه. گاهی اوقات امام به علمی که میتواند ازش استفاده کنه توجه نشان نمیدهد. چرا؟ چون نیازی به اتمام حجت باش نداره. لذا پیغمبر به خوابش میاد، این علم را به او متذکر میشود. چه ایرادی داره؟ یعنی اینکه اینها که منافات با همدیگه نداره. امام حسین در حالی که میدانست پیغمبر هم اومد تو خواب اینو تذکر داد. اصلا علم از نوع افاضه است. علم از نوعی است که به اصطلاح جانب خداوند متعال به ولیش افاضه می شود. بس ببینید اون روایتی که دیشب هم بهش تذکر دادم، و اذا شا شئنا، اگر خواستیم، علمنا یا علمنا، هر دوتاش میشه. علمنا یعنی به ما تعلیم داده میشود یا ما میفهمیم. این به اصطلاح مشیتی که امام یا پیغمبر یا رسول به اصطلاح در اون لحظه میخواهد، چرا میخواهد؟ وقتی میخواهد که خدا راضی باشد. کی خدا راضی میشود؟ وقتی که میخواهد اتمام حجت کند. وگرنه تو زندگی شخصی خودش هی ور داره به علم غیبش مراجعه کنه. امام این کارو نمیکنه. این به اصطلاح کارای ماهاست. ماها رو همین الان خدا دو تا علم اضافه به ما بده. حالا جمله رو خوب دقت کن، تو روایات اونم هستا. اومدن مقایسه کردن بین پیغمبر و حضرت ابراهیم. که پیغمبر علم اولین و آخرین دادن، پیغمبر باز رحمت للعالمین برخوردش اینطوری بود. بعد تو روایت گفتن ابراهیم وقتی که رؤیت ملکوتی دادن، یه آیه هستش در قرآن، و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیمو ملکوت السماوات والارض، بهش ملکوت آسمان و زمین بهش چیکار کردیم؟ رؤیت ملکوتی دادیم، درست؟ تو روایت داریم که ابراهیم توی رؤیت ملکوتی دید یه زن مردی دارن زنا میکنن، همونجا دعا کرد خدای بر اینا عذاب نازل بشه. از ندا رسید از بطنان عرش که ابراهیم دست نگه دار، بندگان ما از قبل میدونیم خیلی گناهان میکنن، تو به محض اینکه مطلع شدی از دوتا از گناهان داری هی اینا رو نفرین میکنی، دست نگه دار. گوش بدین جمله رو، تأدیب. ماها اینطوری هستیم، ما اگر همین الان به من علم غیب بدن کلی سوء استفاده میکنم، قول به شما میدم، ولی پیغمبر این کارو نمیکنه، امام این کارو نمیکنه. لذا علم از دیدگاه ما، اونی که داریم تو روایات ما معنی شده است، از نوع افاضه است، یعنی افاضه می شود از خدا به اینها، و اینها به اذن الله این علم را در جایی که کاربرد دارد استفاده می کنند. پس امام در جایی که کاربرد نداره توجه نمی کنه، پیغمبر به خوابش میاد متوجهش می کند. اینو داریم تو روایاتمون. لذا اینطوری نگاه نکنید فکر کنید که بس امام چون همه چی را میدانسته همین لحظه همه انبان علم را بهش توجه دارد. امکان داره بهش توجه نداشته باشه. چرا؟ چون به دردش نخورده مثلا در اون لحظه، یا اصلا دلش نمیخواسته فعلا علم پیدا کنه. سوال بعدی که مطرح کردن که اربعین اول دوم چی؟ ببینید دوستان من، تو شیعه معروفه که امام حسین علیه السلام هنگامی که به شهادت رسید اسرا رو برداشتن بردن کوفه، روز 18 محرم دستور یزید رسید که اسرا رو بفرست به طرف شام. لذا 8 روز، 2 روزش در راه بودند، در روز 12 محرم بعد از ظهر به کوفه رسیدند، 13، 14، 15، 16، 17، 18 در کوفه بودند. در روز 18 نامه یزید رسیده که اینها رو بفرستید به شام. روز 18 اینها رو حرکت میدهند. اهل بیت روز اول سفر 12 روز تو راه بودند، میرسن به کجا؟ به شام. در شام 12 روز بودند. از روز 12 یزید به اونها اجازه میده که سرها رو برگردونند طبق قول مشهور. لذا سرها رو به امام سجاد میدن، اینها بر میگردن. روز 40 در کربلا بودند، 3 روز در کربلا میمانند، روز 23 صفر به طرف مدینه حرکت میکنند. این قول مشهور شیعه است. مرحوم محدث نوری که از عالمان بسیار بزرگ شیعه است، در کتاب خودش این مسئله رو زیر سوال برد. گفت اصلا امکان نداره در اون زمان یه همچین سفر طول و درازی رو از کربلا برن تا شام، از شام هم برگردن، همش میشه 40 روز. امکان نداره. استبعاد کرده این کار رو. دعوت کردن شد. کتابی داره مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی، اول انقلاب جزو دومین ترور جمهوری اسلامی ایران، به وسیله فرقان بود. آقای قاضی طباطبایی از علمای بزرگ تبریز، شاگرد حضرت آیت الله رازمخویی، خیلی آدم بایده. کتابی داره درباره اربعین، تقریبا 1830 صفحه هست، اونی که من در منزل دارم. من این کتاب رو مفصل خوندم، کتابهای دیگران اربعین خوندم. شخص خود من طلبتون باشه در یه جایی درباره اربعین باشه، در اونجا استدلالاش خواهم گفت. من اعتقاد دارم حرف ایشون درسته، در اربعین اول احتمال قوی اهل بیت به کربلا برگشتن، لذا اهل بیت در اربعین اول، خواهش میکنم توجه داشته باشید، اربعین دوم و سوم حالا بحثشو مطرح میکنم، همون اربعین اول 40 روز از واقعه کربلا گذشت، اینها رو برگردوندن سرها. لذا اون نظریه‌ای که میگوید سر امام حسین علیه السلام به بدن متصل شده است، این نظریه است. این نظریه رو خیلی از علمای بزرگ ما قبول دارند، حواستون باشه. بنا شیخ طوسی قبول داره، شیخ مفید قبول داره، خیلی از علمای درجه که ما قبول دارن این بحث رو. محدث نوری و دیگرانی هستن که استبعاد کردن، میگن چطور میشه مثلا یه فردی رو که به اصطلاح میخوان بفرستن بره به شام و برگرده در عرض 5-6 روز بتونه بره شام و برگرده که دستور یزید رو بیاره. ایشون در کتابش ثابت کرده از زمان معاویه، نه از زمان امیرالمومنین، کبوتر نامبر در بین مسلمان ها رواج پیدا کرده بود کاملا. یعنی از اینجا میخواستن به مدینه پیغامی رو بفرستن، ثابت کرده ها، یکی دوتا مدرک نیستا، به وسیله کبوتر نامبر میفرستادن و امثال اینها. لذا این جانب اعتقاد دارم اربعین اول، حالا بعضی ها میگن اربعین دوم بوده بی دلیل بدون مدرک، بعضی ها میگن اربعین سال بعد بوده، یعنی اهل بیت یک سال در شام زندانی بودن. من به حرف باور ندارم، اصلا امکان نداشته و واقعا یزید دوچار مشکل شد. اصلا یکی از نکات عجیب با انکار امام حسین علیه السلام همینه، در عرض حدود 15 روز 16 روز اوضاع برهم خورد. بله، اربعین دوم میگن 80 روز، اصلا بی خوده، دلیل نداریم. چرا میخوان این اربعین اول یه جوری درستش کنن؟ از دیدگاه من طبق محاسباتی که ایشون انجام داد، کتابش میگم 1800 خورده صفحه کتاب بنویسه طرف، دونه دونه مدرک داده، من قانع شدم. حالا یه کسی دیگه شاید بخونه قانع نشه. من این کتاب رو حدود مثلا سال 63-64 بود نشستم مطالعه کردم، اونجا قانع شدم و همون ماجرا باعث شد که به سایر کتاب اربعینیات که آیا اربعین اول بوده دوم بوده، نظر علمای اعلام چی بوده، دلایل اونها چی بوده، مراجعه کردم. من واقعا به نظرات آقای طباطبایی قاضی طباطبایی قانع شدم که اربعین اول بوده. بله، توافد و فی یوم واحد، همین مطلب ارشاد همینه، میگه در یک روز رسیدن و یک اشاره ای داره. سوالتون رو مطرح کنید، من معذرت میخوام، وسط حرفتون پریدم. جابر زودتر از اهل بیت میرسه، ولی تو همون متن روایت ببینید، این روایت رو مطابق کتاب بشارت المصطفی طبری نقل کردن، همین روایتی که شما گفتید. عاشق عباس قمی شاگرد محدث نوری بوده، لذا ایشون هم در کتاب مفاتیح یه جا اشاره کرده، در سایر کتابهای خودش مثل نفس المحموم هم اونجا حرف استادش رو به عنوان استبعاد، یعنی خیلی بعیده همچین اتفاقی افتاده باشه، اونجا تکرار کرد. لذا اینها استنادشون به کتاب بشارت المصطفی است، بشارت المصطفی طبری شیعی، توجه داشته باشید. میگن اون کتاب داستان رو تو همینجا نقل کرده. دقت کردین چی شد؟ مرحوم قاضی طباطبایی اومده کلی مدرک آورده که این داستان تقطیع شده است و بشارت المصطفی این داستان رو تقطیع کرده بنا به دلایلی، لذا اومده از طریق به اصطلاح علمای دیگه میشه شیخ صدوق و دیگران داستان رو نقل کرده، دنباله داره داستان. عطیه بعد از این ماجرا که این زیارتش رو میکنه، خبر میده که صدای لشکریان و صدای اسب میشنوم، جابر به او میگوید که عطیه دست منو چون کور بوده است، دست منو بگیر بریم یه جای قایم بشیم. اگر امام زین العابدین بود معلوم بود خبردار بوده که دارن میان به طرف کربلا. بیایم بیرون، اگر از لشکریان عمر سعد است، ابن زیاد است، که بریم قایم بشیم، که بعد میبینه امام سجاده. در دنبال داستان اون تقطیع روایت در سایر سندها موجوده. میگم من لذا قانع شدم که واقعا ماجرای اربعین اول قدرت داره. پس ببین حتی جمله‌ای که در کتاب گفتن و توافدوا فی یوم واحد، یعنی دوتاشون رسیدن به هم دیگه در یک روز، روز اربعین. روز اربعین چرا خیلی اهمیت پیدا میکنه؟ چه روز قبل همه رو کشتن، روز اربعین امام سجاد از کار امام حسین پیروزمندانه اومد بیرون، سرها رو پس گرفت و بست. البته بدونید آقایون، من یه جمله به شما بگم در مورد سر امام حسین علیه السلام، چهار تا نظریه است، دو تاش که یقینا دروغه، تردید نکنید، مال روزگاره، سیاست روزه. خلاصه یکیش این است که خلاصه بنی امیه اینو تو خزائن خودشون نگه داشتن، سر امام حسین رو پس نداد، بقیه سرها رو هم دفن کردن در همون قبرستان دمشق، اگر برید اونجا یه جایی درست کردن سرهای شهدا اونجاست. این به اصطلاح تز اولی است. تز دومی این است که این سر رو فاطمیون دزدیدند و بردن در مصر. الان یه رأس الحسین در مصره. من جای شما خالی است، اونجا هم رفتم دیدم. اینم دروغ محض، خیالتون راحت باشه. یعنی هم این دروغ هم مال شامیه دروغ. ما در روایاتمون داریم به عنوان یک سر مطرح شده که یکی از شیعیان ما سر امام حسین رو برداشت، اورد بالا سر امیرالمومنین دفن کرد. شیخ عباس قمی و محدث نوری نظریشون اینه. لذا اگر رفته باشه تو مفاتی، دلیلی که شیخ عباس قمی مطرح میکنه از استادش اینه، میگه تو آیون اگه خواستید آدرسش هم داشته باشید، زیارت مخصوصه امیرالمومنین رو برید نگاه کنید، زیارت ششم. تو زیارت ششم شیخ عباس قمی گفته است که به اصطلاح از بالای سر امیرالمومنین میشود زیارت عاشورا بخونید. چرا؟ چون سر حضرت امام حسین اونجاست. یکی از چیزایی که وارد شده همینه ها، یادتون باشه اون دعای بعد از زیارت عاشورا در بالای سر امیرالمؤمنین این زیارته، لذا باید اینطوری بگیم یه زیارت عاشورا بوده که امام باقر علیه السلام آموزش دادن به علقمه که همین زیارت عاشورای خودمونه، وای میسی رو به قبله از راه دور. اگر در خود کربلا باشید درست اینو انجام، یه جوری بالعکسشه، اینطوریه، از راه دور الله اکبر یه سلام مختصر به حضرت میدی، دو رکعت نماز اول میخونی، بعدن زیارت عاشورا رو میخونی. این از راه دوره. بله دارم میگم سر دیگه، یعنی اهل بیت یه فردی از شیعیان خاص رفته اونو دزدیده ورداشته ورده اینجا گذاشته، یعنی میدونسته جاش رو. درسته. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی این است که امام صادق در سفر دیگری با فرد دیگری رفتن اونجا، از اونجا زیارت عاشورا خوندن که قبل از اون زیارت عاشورا اول زیارت امیرالمومنین خوندن، بعد زیارت عاشورا خوندن، بعد نماز خواندن، بعدن این دعا رو خواندند. این میشه یه عمل دوم. دقت کردین چی شد؟ لذا بالای سر قبر امیرالمومنین یادتون باشه این عملو حتما انجام بدید. خیلی دعای عجیبی است این دعای بعد از زیارت عاشورا که گفتن از راه دورم میشه خوند. لذا شما اگر انتخاب خودتونها میتونید اول زیارت امیرالمومنین بخونید، بعد زیارت عاشورا رو بخونید، بعد دو رکعت نماز برای امیرالمومنین، دو رکعت نماز برای امام حسین، بعد زیارت دعای بعد از زیارت عاشورا رو بخونید از راه دور. یا میتوانید همین چیزی که گفتم، اگه از راه دور هستید اول به اصطلاح تکبیر بگید، یه زیارت مختصر بخونید، نماز دو رکعت رو بخونید، بعد زیارت عاشورا صد لن صد سلام سجده از راه دور. اما اگر در کربلا بودید از راه نزدیک، همیشه وقتی که از راه نزدیک هستید زیارت، ببخشید، نماز زیارت بعد از زیارته، نه قبل از زیارت. الان ببینید من اینجا چیزی گفتم از راه دور، از راه دور اول نماز میخونید بعدن زیارت میخونید، در حالی که در نزدیک خود به اصطلاح حرم مطهر که باشید اول زیارت رو میخونید بعدن نمازش رو میخونید. این دوتا عمل انجام شد. گفتن که آیا در مورد زنان این حد که حرمتی صورت گرفت، این حد که حرمت چقدر بوده، فلان بوده، بسار بوده. واقعا دل آدم به درد میاد. این ماجرا رو من خیلی سربسته و راحتتون کنم. بله، همون روز اول ریختند، گوشواره ها رو دریدند، به اصطلاح لباس ها رو پاره کردند، روسری ها رو از اونها که گرفتن، فلان حرفا. یکی از اساتید من مدرکش رو پیدا نکردم، ولی استاد مورد اعتماد من بود است، خدا ان شاءالله حفظشون کنه. ایشون به من گفتن در یه مدرکی دیدن که اولیا مخدرات به اصطلاح اهل بیت، برای اینکه وقتی اینا رو جمع میکنن شبانه و روز که آفتاب تابیده میشه، برای اینکه خلاصه موهاشون رو نبینن حرفا، سرشون رو در دامان همدیگر گذاشته بودن که نبینن آنها اینها رو. تو اون روایتی که وارد شهر کوفه میشن، به محض اینکه وارد شهر کوفه میشن، وقتی اون زن میاد ازشون سوال میکنه که چه چیزی میخواهید، حضرت زینب میگوید برای ما روسری تهیه کنید. این نشون میده یه همچین کثافتکاریایی هم صورت گرفته بوده. ولی الحمدلله رب العالمین، این جمله رو خوب دقت کنید، واقعا این به اصطلاح عظمت اهل بیت در این است، یک دونه از این بانوان، یه مورد در طول تاریخ بیاد پیدا بکنید یک بار شکایت کرده باشن خدایا آخه چرا این بلا سر ما اومد، یک دونه از این حرفا نیست. یعنی واقعا تربیت اهل بیتی و اینکه واقعا این خاندان اونهایی که امامند و حجت خدایند و آنهایی هم که حجت خدا نیستند واقعا برگزیدند، خاندان رسول اکرم که بسیار بسیار خلاصه در این زمینه صبر و حوصله به خرج میدهند. ببینید، اونی که در بحث بدنها ما داریم، سوال خوبی فرمودید، در بحث بدنها داریم، ما در شیعه اعتقاد داریم که امام رو جز امام کسی دفن نمیکنه، غسل امام هم جز امام انجام نمیگیره. لذا تو ماجرای امام حسن عسکری هم معتقدیم که حضرت ولی اثر و آنا فدا این کار رو انجام دادند. و اون روایتی که درباره اینکه امام زمان میان و به جای عموشون رو کنار میگذارن و نماز میخونن و میروند از حضرت مهدی علیه السلام، اون روایت یادتون باشه سندش خیلی معتبره. اون روایت رو به اصطلاح شیخ صدوق در کمال الدین آورده، شیخ توسی هم آورده، از عالمان بنام ما این روایت رو با دو تا واسطه نقل کردند که این اتفاق افتاده. در مورد امام حسین علیه السلام طبیعتاً به شکل ظاهری نمیشده این کار اتفاق بیفته. اونی که در تاریخ گفتن بنی اسد آمدن این کار کردن، اونا هم حالا سنی ها دارن توجیهشون اینه که اومدن که برای اینکه حبیب رو جسدش رو ببرند، و قوم خیشای حر ابن یزید ریاهی هم اومدن جسدش رو ببرند، لذا بنی اسد غیرت به خرج دادن و بقیه رو مثلا دفن کردن. اما اونی که ما در روایات شیعی داریم و دروغ هم نیست، یعنی این اعتقاد شیعه است که امام رو جز امام دفن نمی کنه، امام سجاد علیه السلام آمدند و دفن اینها رو انجام دادند، این اعتقاد ما در شیعه است. نخیر، در همون سه روز یا سه روز بعد آمدن و امام سجاد این کار کردن، که وقتی هم آمدن بنی اسد تعجب کردن که امام چگونه با اون وضعیت آمدن اینجا. وقتی دفع صورت گرفت ناگهان دیدن امام نیست. این دیگه قدرت الهیه، یعنی خداوند متعالی همچین قدرتی رو به امام میداد که یه همچین جابجایی های انجام میده. گفتم دیگه، سومی اینه که به اصطلاح بالای سر حضرت دفن شده، سر امام حسین پس به بدنشون وصل نشده. قول چهارم که ماجرای اربعین است که امام سجاد سر رو از یزید پس گرفتن و آوردن وصل کردن و سر شهدا رو، سایر شهدا هم اینطور. بله دیگه، سومی و چهارمی قوی تر. من واقعا به نیت رجا سومی رو اجرا میکنم، هر موقع میرم بالا سر حضرت امیرالمومنین به نیت رجا اون کار رو انجام میدم، اما خود من ته دلم قول چهارم، یعنی قول اربعین اول، خیلی قوی به نظر میاد. خب، من یادم میاد در اون تاریخ ما برای اربعین رفته بودیم، با همین هیئتی که رفته بودیم اونجا، من سه جلسه درباره اربعین صحبت کردم، دلایل خودم اونجا آوردم، اگه نوارش بتونید گیری بیارید از دوستان همین مکاتب، اونجا صحبت هامو کردم. خب، گفتن وظیفه جناب مسلم ابن عقیل چی بوده؟ ببینید، مسلم ابن عقیل وظیفش این بوده بره برای امام بیعت بگیره و اقبال مردم کوفه رو به امام اطلاع بده. مسلم بن عقیل اجازه نداشته حکومت را بندازه. مسلم بن عقیل اجازه نداشته که به اصطلاح حتی قیام بکنه و حاکم کوفه رو برکنار بکنه. خیلی ها اومدن این تحلیل رو کردن که چرا این کار نخواستن بکنن. یه دلیل عمدش هست. دیشب بحث رو مطرح کرد. امام حسین علیه السلام میخواستن به تاریخ بگن بابا من برای حکومت نیومدم. السلام. شأن من به اندازه حکومت پایین نیومد. من آمده ام که لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. من اومدم یه بار دیگه همون دین پدرم جدم رو زنده کنم. این کار امام حسین بوده. امام حسین زن بچه میبره میخواد نشون بده حکومت نمیخواد بکند. نمیخواد بجنگد. مسلم بن عقیل هم که میفرسته بهش اجازه نمیدهد که این کار رو انجام بدهد. لذا باید اون امام که خودش به اصطلاح شخصیت کاریزما داره. کاریزما یعنی شخصیت تأثیر گذار داره باید بره اونجا و این کار رو انجام بده. سوال بعدی گفتن شنیدم در روز عاشورا خداوند در درد ضربات شمیر را در هنگام جنگ از اصحاب امام برداشت. آیا صحیح است؟ بله. روایت داریم. آنچنان آنها با عشق و شور حرکت می کردند که خداوند درد این ضربات رو بر آنها برداشته بود. لذا با شور و عشقی به اصطلاح وارد میدان جنگ می شدند. اینو داریم و خدمت شما عرض کنم که یک روایتی است از امام باقر علیه السلام. برید مراجعه کنید. شنیدم در عوالم گذشته زر عرضه شد که به ائمه که کدام یک حاضرید به جای حضرت اسماعیل فدا شوید. این حرف غلط. به هیچ یک از ائمه عرضه نشد. مستقیما به امام حسین فقط عرضه شد. این حرف غلط. به ائمه عرضه نشد. بعد امام حسین گفت نه من انتخاب میکنم. نه این حرفا نیست. ببینید گوش بدید. خداوند متعال علم دارد. میداند چنین واقعی رو بشر به اختیار خودش میخواد این کار انجام بده. لذا به امام حسین عرضه میکند. این کار با تو صورت خواهد گرفت. میپذیری؟ نپذیری هم مشکلی نیست. من یه کار دیگه برات انجام میدم. به هر حال تو ولی منی. اما به امام حسین فقط عرضه شد. به ائمه عرضه نشد. این حرف غلط. من متوجه نشدم دقیقا طرح مسئله بدا به شهادت امام حسین چگونه مرتبط می شود. در صورتی فرمودید شهادت ایشان بدا ناپذیر است. اینکه فرمودید اگر مردم ایشان را یاری می کردند قضیه عاشورا اتفاق نمی افتاد. در صورتی که باز فرمودید شهادت ایشان بدا ناپذیر است. در هر صورت حتی در صورت یاری مردم باید شهادتشان اتفاق میفته چون بدا ناپذیر است. گفتم بدا پذیر بودن یا نپذیر بودن برمیگرده به علم. خدا در علمش الان میداند که برکت امکان نداره از این راه زشتی که داره میرود جلو برگرد. میداند خدا. اما آیا واقعا خدا مرا مجبور میکند که برنگردم؟ نه. من به اختیار خودم دارم این کار انجام میدم. خدا می تواند مردم را مجبور کند به امام حسین یاری برسانند؟ بله. پس ببینید مفهوم بدا پذیر بودن این از خدا می تواند یه راه دیگری را برای مردم رقم بزند. اما خدا نکرده، گذاشته به اختیار خودشون عمل کنند. طبق علم می گوید بدا ناپذیر است. اما تو ذات مطلب می شود بدا پذیر. چرا؟ چون خدا می تونه عوض کنه. گوش برید آقایون خانم ها خوب دقت کنین جملاتی که دارم میگم. من الان اگر فلان آب رو وردارم این آب مسمومه، کشته میشوم. خدا در علمش میداند من به اختیار خودم به اشتباه این آب سمی را ور میدارم کشته میشوم. درسته؟ در حقیقت علم خدا این وارد شده است که برکت با این وسیله کشته خواهد شد. اما خدا میتونه اینو عوض کنه؟ بله. این بدا یعنی همین دیگه. یعنی چی؟ یعنی من دارم آب و ور میدارم دستم رو فلج کنه، نتونم آب و ور دارم. میخوام ور دارم یهو یه چیزی بیاد بخوره به دست من آب بریزه. میتونه این کار انجام بده. پس میشود از یه طرف بدا پذیر باشد به دلیل که خدا میتواند کاری رو انجام بده. از یه طرف دیگه در اون چیزی که در نهایت رو خواهد داد بدا ناپذیر باشه. من اعتقادم خودم بیان کردم، گفتم از این جهت که این واقع حتما رو خواهد داد بدا ناپذیره. اون جمله امام حسین رو گرفتم که لا محاله من شهید میشم. اما از اون طرف امام تلاش خودشو میکنه. چرا؟ چون شاید خدا عوض کنه. اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشید، خدا میتواند راه دیگه رو برگزیند چون دست خدا بازه قبل از وقوع فعل، ولی فعل که انجام شد دیگه کار تمام است. خب دیگه سوالی درباره امام حسین علیه السلام نیست؟ آها ببخشید، اینو خوب شد گفتید، من چون جزء تلفن موبایلام بوده. در مورد حضرت علی اصغر، ببینید دوستان عزیز، اسم حضرت علی اصغر آیا علی اصغر بوده است؟ بعضی از کتاب ها نوشته شدن اسمش عبدالله بوده، عبدالله رضی. من پریشب یا سه شب پیش داشتم میادم اینجا، یکی از دوستان عزیزم که به اصطلاح تو جلسه درسی من سالها بوده و فلانه حرفا، به من زنگ زد که فلانی ما دیشب توی یه مجلسی بودیم، یه آقای اومده سفت و محکم گفته که آقا شیخ مفید حضرت علی اصغر قبول نداره. اصلا میگه همچین داستانی نبود. ما والا خدمت شما عرض کنم، حالا ارشاد شیخ مفید رو سال 62 63 مثلا خوندیم، حافظه دیگه اینقدر قد نمیده. چشم داد که انجی شد، گفتم والا من حافظم قدر میده ولی تا به حال اصلا به یاد ندارم تا به حال کسی من. یا خود من مثلا اون زمان که ارشاد رو خوندم تعجب کرده باشم، اون گوشش نوشته باشم مثلا شیخ مفید مثلا علی اصغر رو قبول نداشته، برای من خیلی عجیب بود جدا. بعد بهش برگشتم گفتم که والا من الان دارم میرم یه مجلسی روزه است و فلان حرفا، اگر به من اجازه بدی خلاصه ما برسیم به مجلس و فلان حرفا، تو این کامپیوتر ما از این کتابش ارشاد هستش، تو کامپیوترمون نگاه کنیم به شما جواب بدیم. من اومدم اینجا همین پشت رفتم کامپیوتر رو روشن کردم و کتاب ارشاد رو نگاه کردم، دیدم بله شیخ مفید. حالا دقت کنین جمله رو، شما غالبا میدونید که حضرت علی اصغر کی به شهادت رسیده؟ بعد از حضرت عباس، همه تون میدونید دیگه. شیخ مفید میگوید نه، حضرت علی اصغر قبل از حضرت عباس به شهادت رسید، فرقش. بعدش گفته اسم این بچه بوده عبدالله رضیع، رضیع یعنی شیرخوار. یعنی میگم باور کنید این حرفی که دارم میزنم، با دارم قسم حضرت عباس، یه عده غرض ورزانه در حالی که میدونه دروغه، یا انقدر بی سواده که نمیتونه متن عربی رو بخونه، چرند و پند میاد تو مجلسی بلند شد آه علی صدر الاسخر جناب شیخ مفید. حالا شیخ مفیدم قبول نداشته باشه، یه نفر قبول نداره، حالا چیه مگه؟ ولی با این وجود بدانید حضرت علی اصغر اسمش عبدالله رضی، لذا در بسیاری از مقاتل به نام عبدالله بخوانید، عبدالله ابن الحسین، به نام علی اصغر نبوده. حالا بعضی جاها گفتن علی بوده چون همه فرزندانش اون روایت رو گرفتن که پیغمبر حضرت امام حسین همه فرزندانش اسمشون علی گذاشت، برای اینکه با وضعیت بنی امیه مبارزه کنه که نام علی رو برداشته بودن اینها و حضرت علی رو بر پای منابر لعن می‌کردن. نکته بعدی که وجود داره این است که تو بعضی از کتاب‌ها نوشتن اسمش عبدالله بوده، عبدالله رضی، پس حضرت علی اصغر نبودش اصلا، نیست همچین چیزی. توش سن و سالش از رضی که گفته است، یعنی بگیرید تا تقریبا 9 ماهگی و یا نمیدونم خدمت شما اصلا گفته شده تا 2 سالگی. ولی اینکه بعضی ها خواستن بگوین که اساساً خیلی دیگه کوچیک بوده، مثلا 3 ماهه بوده، همون در به اصطلاح تازه در مکه به دنیا آمده وقتی امام حسین از مدینه اومدن بیرون حرفا، من واقعا جایی ندیدم این رو، نمیدونم بر چه اساس دارن این حرف رو میزن. بحث بعدی که مطرح کردن این است که آیا مگر این گونه نیست که میگوین خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتر است؟ مسلما دعای ما را میشنود و مجیب الدعوات است. مسلما آیا لازم است برای برآورده شدن حاجاتمان دست دامان کارگزاران او شویم و نظر امام و پیغمبر کنیم؟ ببینید من یه سوال دیگه از کسی که این سوال مطرح کرد، این سوال دیگه از بحث عاشورا میاد بیرون ها، وارد بحث نظر رو نمیدونم تعهد و این حرفا میشه، از اینشون سوال میکنم که قرآن ملاک ماست در این زمینه یا ملاک ما نیست؟ اگه میخواید بحث عقلی انجام بدیم، عقلی انجام بدیم. اگر ملاکمون قرآنه، همین قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، چرا میگه؟ یا خدا، ببخشید من معذرت میخوام اینطوری حرف بزنم، داره ضبط هم میشه، من همیشه قاعدم با بچه جلسه درسی مینه، میگم بچه ها یه کاری کنید، خودتون به عقل خودتون اینقدر احترام بذارید، خدا ما رو سر کار نذاشته جون شما. تو رو خدا، خدا ما رو سر کار نذاشته. خدا در قرآن به صراحت به ما میگه وابتغوا الیه الوسیله. یعنی چی این وسیله؟ هر چی شما تعریف کنید، من از الان تا روز قیامت به فردی که این سوال مطرح کرده وقت میدهم، برو وسیله رو هر جوری که تو دلت میخواد تعریف کن. البته با کتاب لغات عرب دیگه، از خودمون که در نیاریم بگیم وسیله یعنی این ستون، مثال بزنم. نه، برو وسیله رو پیدا کن. آقای نماز وسیله است، دعا وسیله است، درسته؟ خدا میگه نمیتونه گناهان ما رو ببخشه. تو رو خدا، خدا میتونه گناهان ما رو ببخشه یا نمیتونه ببخشه؟ چرا تو قرآن در آیه 59 سوره نساء میگوید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگه برن پیش پیغمبر، پیغمبر برشون استغفار کنه، اون موقع خدا اونا رو میبخشه. چرا این کارو کرده خدا؟ یا خدا سر کارمون گذاشته؟ ببینید، این که من دارم صحبت میکنم که بله ما واقعا خدا شنواست، ولی یه جای خدا میگه من همه رو میشنوم، مجیب دعوت المسترین هستم، اما شرایط دارم، شرایط دارم. این شرایط رو در جاهای دیگه در آیات قرآن بیان میکنه. چرا خدا خدا نمیتونه بر من آرامش نازل کنه؟ بله، ولی چرا تو قرآن میگه فصل علیهم ان صلاتک سکن لهم؟ پیامبر تو بر اینا دعا کن، اگر دعا کنی من آرامش رو بهشون میدم. چرا این کارو میکنه خدا؟ بس ببینید این جمله که خداوند چون به اصطلاح از همه نزدیکتر است به انسان، از رگ گردن نزدیکتر است، همه دعاها را میتواند مسایب، بله خدا اصلا میتونه همه واسطه را حذف کنه. اصلا چرا خدا پیغمبر بفرسته؟ خداوند متعال میتونه مستقیما به من شما وحی کنه. اون نکرده این کارو. حالا چرا نکرده؟ دلایلی مطرح ها، حواستون باشه، نمیگم دلایلی نیست، اما این که یه فردی برگرده بگه نه خدا باید این کارو بکنه، اگه این کارو نکنه من قبول ندارم. من معذرت میخوام، نمیخوام به دوست عزیزی که اومده، شاید این شبهه مال خودش نباشه، مال دیگری باشه. این جمله رو خوب دقت کنید. تو قرآن دیشب گفتم این وهابی این حرفا رو میزنه، هیچ کاری نداره. من ببینید، من چندین بار تاول مناظره کردم، از اول تا آخر مناظره پامو سفت گذاشتم زمین. آقا هر کاری میخوای بکنی به من بگو چرا خدا میگه بر آدم سجده کنید؟ میگه سجده برای غیر خدا شرک نیست. چرا میگه این کار؟ نه واقعا من همین سکوت میکنم، یکی دون دلیل بیارید بگید نه آقا این سجده برای آدم نبوده. کجای قرآن گفته این سجده برای آدم نبوده؟ جاهای دیگه قرآن اگر قرار بر همین بحثا باشه که ما بیایم یه آیه رو بگیریم آیات دیگه رو ول کنیم دیگه، بله من از آیات دیگه قرآن میفهمم. با روایات اهل بیت، امام صادق و امام باقر به من میگن این به اصطلاح سجده تشرفیه بوده است یا شرافت حضرت آدم است، برای آدم دعا کردن ولی سجده برای خدا بوده. میگم ببخشید این روایت ماست، توی وهابی که داری همه اینا رو زیرش میزنی میگی این شرکه، بسم الله چرا خدا میگه برای آدم سجده کن؟ بعد این شیطان میگه خدایا من غیرت هم اجازه نمیده بر غیر تو سجده کنم. خدا ور میداره به اصطلاح بیرونش میکنه، مورد لعن و نفرین قرارش میده. چرا؟ یادتون باشه این که ما به اصطلاح بیایم و این مطلب رو اینطوری بگیم چون خدا غریبه پس خدا همه چی رو باید بده، خدا میگه من دلم نمیخواد، من گاهی اوقات میخوام از طریق این بدم. یعنی منظورم شما نیست. ببین جمله رو، من خواهش می‌کنم این جمله رو بفهمید. آقایون شرک و توحید در یک کلام به شما بگم، شرک و توحید به خدا برمیگرده نه به ما. ولی خودمون معنی نکنیم چیزها رو. من اینجا دارم اعلام میکنم، داره ضبط هم میشه، اگرها خدا نگفته این حرف رو، اگر خدا به من بگوید جلوی بت سجده کنیم، من سجده میکنم. خود خدا گفته سجده کن جلوی بت، چشم سجده میکنم. خدا جلوی بت نگفته سجده کنید. این توحیده. این که من غیر خدا رو نمیتونم بپذیرم حتی اگه خود خدا هم بگوید، این خیلی معذرت میخوام بازی کردن با کلماته. شما در حقیقت میخواد اطاعت خدا رو نکنید، میخواد شیطانوار عمل کنید. شیطان و ابلیس چیکار کرد؟ گفت من جلوی آدم سجده نمیکنم. این روایت وجود داره ها که در زمان نوح خیلی با شیطان وارد مذاکره شد. جزو انبیایی است که با شیطان، یعنی شیطان همون ابلیس که از جنه، با او وارد مذاکراتی شد. هی گفت آخه آدم بشو، تو این همه خدا بر تو راه واک کرده که به اصطلاح یه بارگی برگردی به عبادت خدا و فلان. خلاصه شیطان در یک مسئله به نوح میگوید که تو شیخ الانبیا هستی، اینطوری که به اصطلاح لقبت مشخص شده در بین ملائکه. من حاضرم، به خدا بگو تو شفیع شو، خدا منو ببخش. روایت این مطلبی که دارم میگم، خدا به حضرت نوح میگوید که نوح سادگی نکن. این شیطان زیر بار این حرفا نمیره، میخواد من توبه شو بپذیرم. بهش بگو بره رو قبر آدم، قبر آدم مشخص بود اون، اونجا سجده کن. شیطان گفت نه من این کار رو نکنم، خدا من از این معاف بکنه. من این جمله رو دارم به شما میگم، حواستون باشه. اگر شرک هست این ماجرا، چرا خدا میگوید بر آدم سجده؟ اینو با جواب بدن. من از الان برید سجده رو توی کتاب‌های لغت نگاه کنید فلان. سجده سجده است دیگه. سجده کنید بر آدم. توی داستان به اصطلاح داستان‌های دیگه هم همین ماجرا وجود داره. لذا اینکه چرا خدا مثلا نذر رو بفرمایید، میگه به مال من نیاز داره. ببینید قرآن اگه میخواد این شبهه رو اینطوری بکنه، این شبهه رو بالاترش کنید دیگه. قرآن میگوید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیه 55 سوره زاریات برید نگاه کنید. 53 ببخشید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت. خدا به عبادت من نیاز داره. یعنی این سوال، اینم سوال دیگه. بلا فاصله تو آیه بعد چی میگه خدا؟ بلا فاصله. ما اريد منهم من رزق و ما اريد منهم ان يطعموا. بلی الله ذو القوة المتین، صاحب قدرت خدا. پس من عبادت رو قرار ندم به شما احتیاج دارم. خدا نه مال من احتیاج داره، نه به اصطلاح به نظر من احتیاج داره. ولی گاهی اوقات به بندگانش میگه باید این کار بکنی تا یه چیزی به شما بدم. تیرش خواسته این کار بکن. این غیر عقلیه. سوال بعدی که مطرح کردن این است که ببخشید، اگر خداوند بخواد حاجتی را پاسخ دهد، نیاز به امداد مالی من ندارد، مبلغی را در راهش بدهم تا او در مقابل نیاز من آن را برد. آیا این دست کم گرفتن قدرت خداوند نیست؟ خیر، خدا دلش میخواد یه گاهی اوقات اینطوری میده، گاهی اوقات اینطوری نمیده. ببینید اینو خدا، یادتون باشه ما بر خدا هیچ حقی نداریم، عقلا هیچ حقی به گردن خدا نداریم. اما خدا حق داره خودش به گردن خودش یه حقی قرار بده. مثال به تو میگه آقا تو نماز بخون من بهت بهش میدم. تو هم فردا میتونی اعتراض کنی خدا یا تو وعده دادی، خلف وعدم بده. خدا اینو به گردن گرفته، چه اشکالی داره؟ ببینید توی عاقل گاهی اوقات به بچت، من خواهش میکنم این حرفی که میزنم نگید آقا ما که خدا نیستیم، ما خدا نیستیم، ولی دارم مثال میزنم. این مثال ها رو درباره خودتون به کار ببرید. به بچت گاهی اوقات میدانی بچت رو میتونی الان پول مستقیم بهش بدی، ولی میگه اگه بدم خراب میشه. به بچت میگه فلان کار انجام بده بهت پول میده. چطور شده تو بلدی انجام بده؟ خدا بلد نیست انجام بده. بحث بعدی گفتن که چگونه میشود که اهل بیت امام حسین مانند حضرت زینب که عصمت صغرا دارد از عصر عاشورا و بعد از آن با سر برهنه در مقابل نامحرم حاضر شد. من ببین مسلما نگفتم که از زینب اینطوری بوده، گفتم بعضی ها این اتفاق افتاد واسه شون. بس عبارت من خواهش میکنم، تصحیح میکنم عبارت من، اینطوری نبود که از زینب اینطوری باشه. این نکته رو توجه داشته باشید. دو، عبارت نظیر ما رأیت الا جمیل یا ذکر سجده زیارت عاشورا که شکر میکند به خاطر مصیبت امام حسین بر ما چگونه من تیکی آخر که نمیتونم بخونم، عقلی همخوانی داره. من منظور سوال نمیفهمم، لطفا توضیح بدهند. من منظور سوال نمیفهمم. ما رأیت الا جمیله، یعنی حضرت زینب گفتن خیلی به اصطلاح زیبا بود آنچه که دیدم و ذکر سجده. حالا ببینیم در مورد ما رأیت الا جمیله. ببینید یک ماجرای از یه جهت مصیبته، اما از یه جهت دیگه اون منظوری که ابن زیاد داشت، یعنی میخواسته به حضرت زینب بگه که ببین خدا شما رو عذاب کرده. حضرت اونجا میگه ما رو ایتو الا جمیلا، واقعا هم اینطوره، خدا ما رو عذاب نکرده، به دست شما بشر شماها بر ما ظلم کردید. ببینید وقتی حضرت زینب وارد میشود با امام سجاد، امام سجاد عبیدالله ابن زیاد لعین برمیگرده میگه ببین خدا شما رو کشت. حضرت فرمودن خدا ما رو نکشت، شماها ما رو کشتید. به خود بگه تقصیر خدا ننداز، شما ما رو کشتید. گفت نه خدا شما رو کشت. حضرت فرمودن که نه شما ما رو کشتید. اومد آیه قرآن خون، حضرت با یه آیه قرآن دیگه جوابش داد در سوره حدید، فرمودن که مردم الله یتوفی الانفس حین موتها، مرد کسی که به مرگ طبیعی بمیرد خدا توفاش میده، در حالی که قتلهن ناس، مردم پدر مرا کشتن، مردم ظلم کردن. وقتی این حرف زد این عصبانی شد، برگشت گفت نه خدا شما این بلا رو سر شما آوردن، و بعد چگونه دیدی که این بلا رو ما سرتون آوردیم؟ حضرت زینب سلام تو این موقعیت میگه ما رأیت الا جمیلا. یادتون باشه جواب در مقابل یک موقعیت صورت گرفته، وگرنه بله حضرت زینب اینطوری بشه مثل ماجرای اون فرقه عبدالقادر گیلانی. عبدالقادر گیلانی مال همین فرقه قادریه به اصطلاح صوفیه، میگن روز عاشورا بایستی جشن و شادی برپا کنیم. چرا؟ چون امام حسین رفت پیش خدا بتون عرش، باید شادمانی بکنیم. جواب اینه که بابا درست امام حسین رفت تو عرش، ولی ظلم مردمو چیکارش کنیم؟ این ظلم باید عقلا جواب داده بشه. ما عزاداری رو اینجا انجام میدیم. گوش بدین جمله رو، هر چیزی جملهش توی یه به اصطلاح موقعیتی هست. حالا اینجایی هم که در سجده من میگم الحمدلله علی عظیم رضیتی، ببین این الحمدلله علی عظیم رضیتی رو که میگی یعنی که خدایا شکر تو میکنم که توانستم درک کنم که این مصیبت مصیبت بزرگی بوده است. یه عده ای از همین سنی ها برید اونورتر روز عاشورا جشن میگیرن، به هم دیگه تبریک میگن. من تو کشور امارات 7-8 سال زندگی کردم، روز عاشورا روزه میگرفتن، به هم دیگه تبریک میگفتن، کادو برای هم دیگه میخریدن. سنی ها که من یه روز یادم میاد به یکیشون دیگه لجم گرفت، دیگه تقیه رو گذاشتیم کنار، خلاصه زدیم بابا این کارای بنی امیه است، شما ابلهان دارید دنبال اونها میدوید. مدارکش هم شروع کردن برای یارو خوندن، اصلا یارو تعجب کرد، گفت یعنی اینا کارهای معاویه و یزید؟ این حرف رو بله. یوم منفرحت به آل زیاد، من که دارم توی سجده زیارت عاشورا میگم که الحمدلله علی عظیم رضیت، یعنی خدای شکرت میکنم که به من فهم دادی که این ماجرا برای من مصیبت عظما تلقی شود، ولی دیگران اینو مصیبت عظما نمیدونن، تازه خوشحالی هم میکنن. این الحمدلله به خاطر اینه، نه اینکه الحمدلله که امام العیاذ بالله امام حسین کشته شد الحمدلله، این حرفو نزدیم. ببینید خود جمله ای که داریم در سجده عاشورا زیارت عاشورا میگیم، میگیم خدای شکرت میکنم که به من توفیق دادی که من بفهمم که این مصیبت عظما است. چرا خداوند رحیم دوست دارد که امام حسین را کشته و اهل بیتش را اسیر ببیند؟ علت کاملا مشخصه. خدا یه اصلی داره به نام اصل اختیار. اینو در سخنرانی ها من بارها در جلسات تذکر دادم، چون خیلی اصل مهمیه. اصل اختیار. شمر دستش میشد فلج بشه، خدا نیرو رو ازش بگیره، لا حول ولا قوت الا بالله، نتونه سر رو ببر. اما خدا بهش اختیار میدهد که چرا؟ چون به اختیار خودش باید عمل کنه، بشر باید به اختیار خودش رو اصلاح کنه. لذا به ما گفتن روزگار مهلت بشر. روزگار مهلت بشر کی تموم میشه؟ از لحاظ عمر هر فرد در هنگام مرگش. مهلت شما تموم میشه، مهلت من شما تمومه، لحظه مرگ مهلت تمام میشه. از لحاظ تاریخی هم بشر تا ظهور حضرت مهدی اختیار کامل. خدا گویا به بشر گفت هر کاری دلتون میخواد بکنید، بعدن من حساب کتاب میکنم، نترسید. مثلا مفهوم رجعت هم همین، داستان مفصل رجعت همینه ماجراش. هر کاری خواستید بکنید، این روزگار مهلت شماست. ما یه قوم خیشی داریم متاسفانه از دنیا رفت و خلاصه و من ورائهم جهنم الیهم یبعثون. ایشون منکر وجود خدا بود و چرت و پرت زیاد میگفت. یه روز به من برگشت گفتش که خدا نیست. گفتم خب دلیل اینکه خدا نیست چیه؟ گفت دلیلش اینه که من هر چی بد و بیرا بهش میگم هیچ کاری با من نداره. استدلال ببینید. دیوان اتفاقا خداوند متعال حسابی تو رو حالتو جا آورده، بهت مهلت داده که احساس بکنی کار درسته. این مکر خداست، این مکر خداست. قاعده بگم دیگه، این آخرین شب منبر ماست. خدمت شما عرض کنم هر جا بنده گناه کنه ببینه خدا کارش نداره، تازه راشم باز میکنه که ادامه بده. خدا به مکر افتاده، این بنده باید به فکر حال خودش بیفته. تو روایت داریم کسی که بلا نمیبینه معلوم میشه گناهایی داره مرتکب میشه، خدا رهاش کرده به حال خودش. مؤمن بلا میبینه، خب مؤمن یه ترس و لرزی به زندگیش وارد میشه به خاطر اینکه بعضی از گناهاش پاک بشه، چون خدا دوستش میداره. البته بله، یارو کافره، بلاها خدا تعجیل در عذابش کرده، اینو حواستون باشه، ولی مؤمن داریم صحبت میکنیم الان. لذا توجه به این نکته داشته باشید که خداوند متعال چرا گذاشت امام حسین کشته شد؟ به اختیارشون عمل کردن مردم. مصلحت دین و مصلحت خود امام حسینه. ببینید، یا حسین اذهب الى العراق فانک به اصطلاح فان الله شان یراک قتیلا، تو یک دونه روایت دیگه داریم لا تنالو ان لک عند الله مقامون، حالا اینطوری یادم بده، یا مقامون یا درجتون لا تنالها الا بالشهاده. حسین جان تو یه مقامی در نزد خدا داری خیلی بالاست، به دستش میاری وقتی که به شهادت اینطوری تن در بدی، به این شهادت باید تن بدی تا خلاصه اون مسائل برای تو به دست بیاید. آقا من نمیدونم ادامه بدم یا همچنان مشکل حل شده؟ حل نشده هنوز؟ ادامه بدم من جانم؟ 5-6 دقیقه یه چشم، یه صلوات بفرستیم. میگن شام حاضر نیست. اللهم صل علی محمد. میگن پشت پرده رو به شما بگیم چه خبر و فلان حرفا. خب دیگه اگر سوالی نیست من یه جان بفرم. من نگفتم، من اصلا این بحث رو نکردم، من این بحث اینجا انجام ندادم، نه من امکان نداره انجام بدم، احتمالاً به اصطلاح سخنران قبلی بوده انجام داده، من انجام ندادم. چرا مثلا این روایت، حالا بفهمه کاف یعنی کربلا، خب این روایت مثلا میگه که این رمز، این رمز در مورد عاشوراست، چه اشکالی داره؟ سوال چیه یعنی؟ ببینید هلاکت یعنی مرگ، هلاکت یعنی مرگ، اصلا معنی هلاکت یعنی چی؟ یعنی مرگ. خب حالا خداوند متعال اینو به کار نبرده، ببینید، ولی هلاکت مفهوم این است که مرگی انجام میده. ببینید اگه اینطوری بخواد بگیرید، حالا من نمیخوام روزه بخونم، ولی حضرت امام سجاد علیه السلام میگه پدرم صبرا کشته شد، صبرا کشته شد. میپرسن یا ابن رسول الله صبرا چیه؟ میگن در زمان جاهلیت وقتی گوسفندو میخواستن بکشن برای نذرشون، مینداختن یه جای تنگ، بچه‌ها با سنگ اینقدر میزدند تا گوسفند له و لورده بشه، کشته بشه. پدر من رو صبرا کشتند. خب شما برگردید بگید که این که توهینه به حضرت امام حسین، بابا واقعا این کار کردن، هلاکتش دادن امام حسین رو. مگه نبود واقعا؟ چه اشکال در کلمه شهادت این هلاکت به کار ببرن؟ ببینید دوستان، گاهی اوقات ما بعضی از چیزها به ذهن ما میاد. من یه سوال دیگر هم مطرح بکنم. یکی از خانم‌ها دیروز به من گفتن که ما اصلا می‌بینیم که امام حسین علیه السلام هیچ توجهی به امام سجاد در روز عاشورا نشون نمیده، ولی این همه تعریف میکنه از حضرت علی اکبر. بابا تو تو قرآن ببینید امام سجاد بیمار بوده، توی به اصطلاح چادر بوده. خب معلومه امام هی بیان برگردن انگار که مثلا 1400 سال بعد تو بلندگاه باید بگن امام سجاد فلان حرفا، امام حسین برگردن معذرت میخوام مثلا ضبطی بکنن بگن که این پسرم سجاد خیلی مقام بالایی دارد. هر چیه یعنی این سوالی که ما داریم مطرح میکنیم حواسمون باشه که بالانس کنیم سوالات خودمون رو، که امام سجاد مورد توجه امام حسین نبوده. چرا؟ چون هرچی تعریف بابا اون واقعه برای حضرت علی اکبر رخ داده، امام حسین باید یه چیزایی میگفته، برای امام سجاد الحمدلله هیچ واقعی رخ نداده که امام حسین چیزی نگفته. اینکه ما برگردیم چرا یه جای هلاکت هست، یه جای شهادت هست، یه جای فلانه، خدا داره یه جنبه دیگر رو نگاه میکنه که مردم امام حسین را به هلاکت رساندند. ببینید آقایون، هلاکت یعنی ذره ذره طرف رو هلاکش کنن، درهم بشکننش. غیر از این بوده واقعا؟ ذره ذره، لحظه به لحظه. جمله واقعا تو گودی قتلگاه دل آدم رو میسوزونه. فالحسین یجود و به نفسه. میدونید یجود و به نفسه یعنی چی تو زبان عرب؟ یعنی امام حسین دست و پا میزد، در حالت احتضار نفسش بالا نمیامد. والحسین یجود و به نفسه، دیگه به فکر خودش بود، دیگه نمیتونست کار دیگه انجام بده. این جملات ما در روایات اون هست و واقعا امام حسین علیه السلام یعنی مظلومیت محض است. به تعبیر اون ابی مخنف نقل کرده که گویا خدا رحمی در وجود اینها قرار نداده بود، رحمی در وجود اینها، هر چی توانستن بر سر به اصطلاح امام حسین علیه السلام آوردند. جانم بله، جن و ملائکه. نه وحوشو من ندارم، من ندیدم وحوشو. بله خدمت شما عرض کنم که اونها در کربلا نبودند، از روز اول هم نیامدند. بعضی ها معتقدند که جناب محمد حنفیه عمدن به وسیله امام حسین گفتند که نیایند. یادتون باشه تو این زمینه روایات ما بسیار بسیار مختلف وارد شده. از لحاظ تاریخی هم ما نمیتونیم قاطعانه بگیم چرا محمد حنفیه نیامد، چرا عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب نیامد. واقعا نمیتونیم بگیم این حرفو. من بعضی وقتا بعضی از دوستان رو میبینم قاطعانه یه حرفای رو میزنن، من خودم تعجب میکنم. معتقدم که به اصطلاح بعضی از اینها قاطعانه نمیتونیم بگیم چرا نیامدن. یادتون باشه جن به هر حال اگر هم آمدند اینها برایشون یه امکانی وجود داره که به اصطلاح صدای به اصطلاح ندای ناله های امام حسین رو در کربلا بشنوند. برای دیگرانی که در روی زمین بودن تو مکه بوده جناب محمد حنفی چگونه صدای استنصار امام حسین رو بشنوند؟ و خیلی از شیعیان اینطوری بودن. اینو یادتون باشه من دیشب یکی از دوستان از من سوالی پرسید، گفتم یه فردی وجود داره که هنوزم اعتقاد دارم که میشه ولی یه کار نمایشنامه‌ای روش انجام داد، یزید ابن مسعود نهشلی. این از اهالی بصره بوده، خیلی عاشق امیرالمومنین و اهل بیت بود. امام حسین علیه السلام وقتی از مکه داشتن خارج میشدن یه نامه میفرستن به سران شیعه بصره. سران شیعه بصره از ترس ابن زیاد، ابن زیاد هنوز والی بصره بوده اون موقع، هنوز امام حسین تقریبا امام حسین نزدیک منزلهای اولیه بعد از مکه است که بعد او رو منصوب میکنن به کوفه با حفظ سمت. لذا این سران شیعه نامه رو که میگیرن بعدشون از ترس و لرز، از ترس ابن زیاد جرأت نمی کنن تشکیل جلسه بدن. این یزید ابن مسعود نهشلی میرود و تشکیل جلسه میدهد و همه رو دعوت میکنه خونه خودش، خطر رو به جان میخره. در اونجا با اینها جر و بحثی بینشون صورت میگیره که فایده نداره کوفه یا فلان جورن بسار جورن، خیلی داستان مفصلی نرفست. یزید ابن مسعود همه رو راضی میکنه که بیاد به امام حسین یاری برسونیم. فردا قیامت چی جواب رسول خدا میخواد بده؟ چی جواب رسول خدا میخواد بده؟ ما باید اینطوری بگیم. لذا نامه رو به اون به اصطلاح نامه رسول میخواسته بده. یکی از سران ترسو بودن میشه میره بشه ابن زیاد. تو فکرش این بوده است که نکنه این نامه رو امام حسین نفرستاده، نامه رو خود ابن زیاد فرستاده که اینا رو امتحان کنه. رضا میره پیش ابن زیاد و نامه این رسول میده. اون رسول میگیرن و میکشن. اسمش یادم رفت. یزید ابن مسعود میره قایم میشه تا ابن زیاد میره به طرف کوفه. نامه رو به وسیله یکی از قوم خیشاش میرسونه دست امام حسین. نامه کی به دست امام حسین میرسه؟ روز تاسوعا. اون قوم خیش با امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه. یزید ابن مسعود توی بصره بوده دیگه، میبینه جواب نامه نیومده. روز عاشورا تا بعد از عاشورا میبینه جواب نامه نیومده. سوار اسب میشه که حرکت کنه. خبر میرسد که امام حسین در عاشورا و کربلا کشته شده. من نقل کردم برای دوستان، توی کتابای تاریخ گفتن که تا خبر رو میشنوه به فاصله اندکی جان به جان تسلیم میکنه و از دنیا میرود. حالا ما میفهمیم که دق میکنه یا سکته میکنه. بعضی هم اینطوری بودن، یعنی امکان برشون فراهم نشد. همین ترماه ابن عدی که با شما صحبت کردم این چند روز پیش که با میاد به امام حسین یاری میخواد برسونه، میگه اصحاب من فلان جن حرفا، بعدا میگه یا ابن رسول به من اجازه بدید من برم اونجا و برگردم. میره واقعا به خانوادهش میسپره، میگه من میرم برای شهادت، دیگه بر نمیگردم، خداحافظ خداحافظ. بر میگرده که میاد به طرف خدمت شما عرض کنم که کربلا که بیاد خودش به امام حسین علیه السلام برسونه. خدمت شما عرض کنم که متوجه میشه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، دیگه کاری از دستش بر نمیاد. و خیلی های دیگه، یعنی اینطوری در نظر بگیرید. بله ما داریم اون حرفی که داریم این است که اون کسی که در کربلاست و صدای امام حسین را میشنود، امام حسین طلب یاری میکنند و او جواب نمیدهد، این فرد عند الله مسئول است. اومد؟ یعنی بله جان. زیارت ناحیه، ببینید آقا این دو تا زیارت ناحیه از کدام یکیشو میگی؟ ببینید این زیارت ناحیه ای که از دو تاست، یه زیارت ناحیه نوشته در سال 253 است. زیارت ناحیه 253 یعنی امام هادی. یه زیارت امام هادی برای امام حسین داریم که سال 253 صادر شده است. یادتون باشه این اصطلاح ناحیه از زمان امام هادی باب شد بین شیعه، چون امام در دسترس نبود. یادتون باشه ها، هم ائمه عمدن این کار میکردن که زمینه غیبت فراهم بشه، هم در این حال وضعیت اجتماعی به شکلی بود که با ائمه تماس به راحتی گرفته نمیشد. لذا به اونجا میگفتن ناحیه مقدسه. زمان امام حسنی هم بهش میگفتن ناحیه مقدسه. زمان امام زمان هم که غیبت صغرا میگفتن ناحیه مقدسه. این یه زیارته. اما زیارت دومی که ناحیه مقدس است که به اصطلاح در عصر غیبت صغرا به وسیله نایب سوم گفته شده، اگر این زیارت نایب مقدس رو ملاق قرار بدیم که از لحاظ تاریخی بسیاری از وقایع عاشورا رو به اصطلاح برای ما یک کمی دقیق تر میکنه. من خودم به این زیارت خیلی اعتماد میکنم شخصا، چون میگم که به اصطلاح از طریق ائمه وارد شده این زیارت، لذا وقایعی که وجود داره اینجا میتونیم بهش اعتبار قائل بشیم. مثل ماجرای مثلا لحوف میگوید اون کسی که سر رو برید ابن سنان بود، در حالی که در زیارت ناحیه مقدسه به صراحت عنوان میکنه که شمر بود. اینجا ها میشه اعتماد کرد، یا بعضی از کارهایی که صورت گرفته بود در سیرین. حالا یه اشکالات کوچولی وجود داره در بعضی بحثا که حالا منبری نیست بایستی بحثا رو بررسی کنم. بله بله اون مال امام هادی علیه السلام، چون 253 امام هادی زنده بودن. امام هادی 255 از دنیا به شهادت رسید. بله هر روز حالا ببینید اگر ما به اصطلاح اینطور مفاهیم رو به صورت مجاز به کار ببریم، بعید مجاز باشه برای امام زمان، بعید مجاز باشه برش کن اشکال نداره، واقعا همینطور. من حرفی که دارم به شما میزنم البته به این انداز و این شدت نه، ولی من در دوران کودکیم در کربلا یادم میاد فردی بود واقعا از شدت گریه برای امام حسین خون گریه میکرد. کسانی بگیم چنین درجاتی به دست پیدا میکنه، مشکل خاصی نیست. به هر حال امام زمان علیه السلام واقعا ماجرای کربلا برای من شما هستش که با تخیل کنیم. امام زمان تمثل حادثه رو میبیند، یعنی واقعا امام زمان علیه السلام این حادثه رو آنچنان که باید میبینند. تو بعضی از روایات داریم که حالا این جمله که میگم راویان متعدد داریم، در زمان امام صادق، امام باقر، که راوی میگوید که به حضرت فرمودم که اون پیراهنی که حضرت علی علیه السلام وقتی ضربت شهادت خوردن کجاست؟ حضرت یه اشاره به من کردن، بیا دنبالم، بردن و پیرهن به من نشون دادن، گفته که من خون تازه رو روی اون پیرهن دیدم. راوی هم بچه مچه نیست، زراره است. دقت کنید جمله رو، زراره ابن عین میگه من دیدم. اینها به اصطلاح آدمای به اصطلاح خیلی مطمئنی ان که گفتگو میکنن. وقتی اینطوری باشه لباس امام زمان علیه السلام که اون ماجرایی که در عصر غیبت صغرا گفته شده است که حضرت پیراهن آغشته به خون امام حسین علیه السلام در مقابلشونه و نگاه میکنن و گریه میکنن، اینا رو شما بفهمید چه خبره. بله اینا امکان پذیره واقعا. جان ببینید یه نکته رو توجه داشته باشید، امام گاهی اوقات در یه موقعیت‌هایی بایستی در یه وضعیتی قرار بشه که همیشه حفظ بشه. یه نکته من به شما بگم، بذارید من به اسلام نمیخوام، گفتم روزه نمیخوام الان این روزه رو بخونم، ولی ما تو روایت داریم که آخرین ندای استرساخ امام حسین علیه السلام و استنصاری که کرد که امام مغیثن یغیثنا، امام ذابن یذب عن حرم رسول الله، امام موحد یخاف الله فینا، این جمله آخری که میگن، ناگهان امام حسین برگشتن دیدن که حضرت سجاد با زحمت فراوان میخواهد به اصطلاح روی یک چوبی بلند بشه از جاش. خدا تمام نیروی حضرت سجاد رو گرفته بوده. حضرت امام حسین اینجا فریاد میزنن که عقیلی نگرش دار، لعلا ان به اصطلاح ینقطع نسل آل محمد صلوات الله علیه و سلم، او رو نگه دار مبادا که نسل آل محمد منقطع بشود. پس امام سجاد واقعا بیمار شده، فیلمی در کار نبوده، بیمارش کردن به شکلی که از جش نتونه بلند شد، آنچنان بیمارش کردن که وقتی وارد چادر شدند یکی از این نانرجیب‌ها یعنی باز شمر میخواسته سر حضرت سجاد رو ببره، همونجا گفتن ای بابا دیگه بن بیمارم تو دیگه کوتا نمیای. یعنی خدا نگه داشت حضرت سجاد رو. لذا این بیماری تا به اصطلاح زمان کوفه ادامه پیدا میکنه. امام سجاد بیماریش از بعد از حرکت به طرف شام مرتفع میشود. داد کردیم کار اصلی هم امام سجاد علیه السلام در کجا انجام میدن؟ در شام انجام میدن. ولی کلن یادتون باشه اساسا امام سجاد علیه السلام باید کم جنب جوش خودش نشون بده، وگرنه اینا همونجا میکشتن حضرت رو تون جایی که گرم گرماها. وقتی که رسیدن توی شام، هنگامی که حالت سران و رده های بالای نظام و حرفای یزیدی ایشون رو میبینند، درک کردین دیگه امکان قتل امام سجاد خیلی بعید به نظر میرسید. رضا امام سجاد حالا چون خوب میشه کار اصلی رو در شام امام سجاد انجام میدن. ببینید این جمله رو خواهش میکنم دقت داشته باشید. این که یک سری نقل های به ما نرسیده نشان دهنده این وضعیت است که خود ائمه هم گاهی اوقات یه تقیه هایی رو رعایت میکردند. یه جای امام سجاد محکم وای میسه جلوی ابن زیاد، یه حرفای خیلی تندی میزنه منجر به قتلش شاید بشه، ولی امام با خیال راحت میگوید خدا اینجا من حفظ میکنه، اینجا من نگه میداره. لذا قضیه رو خواهش میکنم توجه داشته باشید. گاهی اوقات اینطوری میشه اوضاع احوال، گاهی اوقات امام داره این پیامو میرسونه، گاهی اوقات حضرت زینبه، ولی اونی که ما میدانیم در اعتقاد شیعه امام هست و حضرت زینب هم کاملا رعایتش میکنه، همون روزه‌ای که دیشب خوندم به معنی که خیمه آتش میگیره، حضرت زینب اول وارد بر حضرت سجاد میشن، امام زمانشه، دستور بده چیکار کنیم، تا میگه دستور بده چیکار کنیم علیکن بالفرار، بعد دستور فرار صادر میشه. یا اینکه بقیه راه خلاصه مراقبت کنند. اللهم صل علی محمد. آقایون ببخشید دیگه این 12 شب سرتون رو درد آوردیم، طولانی شد، دیر وقت شد، هر مسئله بود تو رو خدا ما رو حلالمون کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه. خدایا قلب مبارک امام زمان رو از درد مصیبت جدش امام حسین به سرور ظهورش خلاصه شادمان بگردن. یکی از مواقعی که به اصطلاح در بحث عاشورا مطرح می شود این چیزیست که شما همتون شنیدید و خیلی دردناک. اسرا را شبانه جمع می کنند، اونها رو در یه جایی گرد می آورند که خلاصه همه را نگه دارن از اون محبت خارج نشوند. تاریکی شبه، تو تاریکی شب هر بلایی هست سرشون می آید. حضرت زینب این بچه ها رو جمع می کند، خانم ها رو جمع می کند، به همه دلداری می دهد. خودش مصیبت عظیمی دیده، برادر از عزیزتر از جانش رو از دست داده، برادرانش رو از دست داده، دو تا پسرش رو از دست داده، حضرت زینب کبری سلام الله علیها. اما عجیب این زن، اینقدر خلاصه تلاش میکنه همه رو جمع میکنه، یه وصیت هم برادرش کرده، خواهرم مبادا این که یذهب به حلمی که شیطان حلم تو رو نبره، بردبادی تو رو کم نکنه، صبور باش. حالا ببینید چه صبری به خرج میدهد. نماز شبش هم میخونه اون شب، خیلی عجیبه، نماز شبش هم میخونه، اما اینقدر شکسته است، اینقدر شکسته است، نمیتونه بیسته. ازا نشسته نماز شبش رو میخونه. تو روایاتمون هست هنگامی که صبح میتمد اینها رو میخوان عبورشون بدن، از کشته های به اصطلاح اصحاب عبورشون میدن، میرسن به قتلگاه. هنگامی که به قتلگاه میرسد ناگهان امام سجاد از روی اون شتر خودش را به زمین میاندازد، یه نگاهی میکند حضرت زینب، گمان میکند که امام سجاد همین الان دیگه تموم میکنه، لذا میاد میگه یا بقیت الماضین، ای بقیه ماضین، چرا اینطوری هستی؟ تو صبوری باید بکنی، صبر باید بکنی. اما همونجا هم نگاهش میافتد به جسد امام حسین علیه السلام، تک پاره شده، سر قطع شده، ناگهان رو به مدینه میکند، میگوید یا وا محمدا، وا محمدا، یه آسمانی به اصطلاح به لرزه در میآید از این به اصطلاح ندای حزن انگیز حضرت زینب سلام الله علیها. در اونجا میگوید یا رسول خدا، هذا الحسین مرمل بالدماء محتوک الخبا. این کسیست که خلاصه به غارت رفته است، خانوادهش رو به اسیری دارن میبرند. یا وا علی، یا وا علی، یا وا حسنا، وا فاطمه، همه اینها رو حضرت زینب سلام الله علیها میگویند. اما عجیب ترین نکتهش اینجاست، وقتی سوار اسب میشوند و میروند، امام سجاد علیه السلام به حضرت زینب میگوید یا عمتا لقد عجبت الملائکه من صبرک، از صبر تو تعجب میکنن ملائکه.
چگونه داری این همه بار رو به جوش خودت تحمل میکنی، همه رو به گوش خودت میخری، بعدش هم میری تو اون مجلس میگی ما رأی تو الا جمیلا. تازه اینو نگاه کنید شما، همه چیزها را در تو دارد. یه جمله حضرت زینب داره، من آقایون معتقدم این جمله حضرت زینب اشاره به حضرت مهدی است. بگم یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان این جمله رو میفرماید، میگوید خدایا اون زمانی که یه منادی که قرار منادی صدا بدهد و اون منادی وقتی صدا میدهد میگوید الا لعنت الله على قوم الظالمین. برید تو روایات رو نگاه کنید، همه روایات ما گفتند این منادی زمانی است که حضرت مهدی علیه السلام بیاید. او صدا میکند که خلاصه آمدم انتقام جدم حسین را بگویم، عین طالب به دم المقتول به کربلا. یا صاحب الزمان، شب آخر این مجلسه، من توسل به حضرت خودت انجام میدهم، یا صاحب الزمان یه نظری به ما بیاندازید، قربونتون برم. ما بندگان بدی هستیم، ما شیعیان بدی هستیم، حرف خیلی بزرگی زدم، محبان بدی هستیم، کلی گناه میکنیم، کلی کم میگذاریم، تو را به حق آبائت یه نظری به ما بینداز، تو را به حق عمت فوت حضرت زینب سلام الله علیها. مولای من یه نگاه مرحمتی به همه ما بفرما، دل ما را محکم بدار، ما را بر سر این ایمان ثابت قدم بدار. و نبی و آله آقا بفرمید. آیه اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا تو را به حق امام حسین، تو را به دل شکسته حضرت زینب کبری سلام الله علیه، خدایا فرج امام زمان نزدیک بفرما، قلب آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا عده زیادی التماس دعا داشتن، خدایا همه را به حاجاتشان برسان، خدایا همه مریض ها را شفا عنایت بفرما، خدایا همه کسانی که در این لحظات دستشان از این مجالس کوتاه، خدایا دعاهای آنها را مستجاب بگرد. خدایا به ما توفیق بده در راه رضای تو قدم برداریم. خدایا قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به ما توفیق خدمتگذاری در راه آن حضرت عطا بفرما. خدایا در گذشتگان این جمع پدر مادر این جمع گرد دنیا رفتن، همه را ببخش و بیامرز. همین الان بر خان حضرت زینب کبری سلام الله علیها بنشان، در صورتی که زنده هستند خدایا بر طول عمر و توفیقات آنها بیفزا. خدایا کل ذوی حقوق ما و اساتید ما، همه کسانی که به نحوی به ما مرتبط هستند، دعاهای آنها را مستجاب بگردان. خدایا مشکلات مالی همه کسانی که در این جمع هستند، خارج از این جمع هستند، شیعیان، همه را برطرف بفرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.